استودیو طرقل است. بخیر اخلی.
تشکر اجمل آن. خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شب است. با عرض سلام و عرضوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این نیم ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، مطالب داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت تنقید قرار داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید تحقیقات را درباره حملات راکتی از خاک ایران به سرحدات افغانستان آغاز کرده است و گزارش های دیگر از افغانستان و جهان. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان از نحوه فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند را به شدت محکوم کرد. در حمله انتحاری امروز بر قوای ملیشه پاکستان در کراچی، دو تن از این قوا کشته شده و 19 تن دیگر مجروح شدند. و رئیس جمهور ایران انتخابات اخیر در امریکا و اروپا را میدان رقابت میان سرمایه‌داران و بهانه برای مصارف گزاف خواند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از نحوه فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد و آن را غیر دموکراتیک خواند. حامد کرزی هنگام سخنرانی در پنجمین کنفرانس دموکراسی در بالی در اندونزیا خواستار یک نظام دموکراتیک شده گفت که تعداد از نهادهای بین المللی دموکراسی را به گونه درست تطبیق نمی کنند. او به گونه مثال از شورای امنیت سازمان ملل متحد یادآوری کرد و گفت که این شورا با 5 عضو دائمی حق رد و یا ویتو را دارد که این کار دموکراتیک نیست. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت هلمند را به شدت محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه کشتن افراد ملکی را کار دشمنان افغانستان خوانده است. ماینی که از سوی مخالفین مسلح در یک سرک ولسوالی موساقله جابجا شده بود، صبح امروز یک موتور غیر نظامی را هدف قرار داد و 10 تن را به قتل رسانید. مسئولان محلی هلمند میگویند که در این حادثه 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته این مسئولان، تمام قربانیان این حادثه افراد ملکی به شمول زنان و اطفال بودند. هفته گذشته نیز در اثر انفجار دو ماین کنار سرک در ولسوالی موساقله 11 غیر نظامی کشته و شماره هم زخمی شدند. از کشته شدن 24 نفر از طالبان مسلح در ولایت کاپیسا خبر داده می شود. مقامات محلی کاپیسا می گویند این تعداد از طالبان در 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای افغان در ولسوالی تگاب کشته شدند. شیرشاه یوسفزی قماندان امنیه تگاب برای رادیو آزادی گفت که دو سرباز اردوی ملی و دو غیر نظامی نیز در این عملیات زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره تفسیر نکردند. در یک حمله انتحاری در شهر قندهار 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان شفاخانه قندهار گفتند که تمامی قربانیان این حادثه نیروهای پلیسند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری صبح امروز در نزدیکی یک پوسته امنیتی در مربوطات حوزه 4 رخ داده است. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رادیو آزادی. یک مهاجم انتحاری امروز توسط یک موتر لاری که مواد منفجره در آن کار گذاری شده بود، قوای شبه نظامی دولتی را در یکی از نواحی شهر کراچی هدف قرار داد. یک سخنگوی قوای ملیشه پاکستان میگوید که حداقل 2 نفر از این نیروها کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. قوای ملیشه در تأمین امنیت شهر کراچی با پلیس همکاری میکند. چندین نفر از افراد حاضر در صحنه نیز زخمی شدند. فیاض لغاری یک افسر پلیس سن درباره این واقعه و رادیو آزادی چنین گفت: در موتر لاری که مواد منفجره کارگزاری شده بود، این موتر به دروازه ورودی تعمیر تصادم داده شد که در نتیجه انفجار در نزدیکی تعمیر ملیشه ها به میان آمد. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. شهر کراچی از مدت ها به این سو شاهد برخورد های فرقه‌ای، سیاسی و قومی بوده است. رئیس جمهور ایران انتخابات اخیر در امریکا و اروپا را میدان رقابت میان سرمایه‌داران و بهانه برای مصارف گزاف خواند. محمود احمد احمدی‌نژاد در سخنرانی امروز خود به گردهمایی دموکراسی در بالی در اندونزیا گفت این مهم نیست که چه کسی انتخابات آمریکا را برنده یا بازنده شد. او در مورد انتخاب مجدد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که روش و پالیسی از همه مهمتر می باشند و باید تغییر داده شوند. آمریکا و غرب گمان می کند که ایران در صدد تهیه اسلحه اتمی می باشد، ولی ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. حزب کمونیست بر سر اقتدار در چین امروز 18مین کنگره خود را رسما افتتاح کرد. در این گردهمایی که یک هفته طول می کشد و در هر 5 سال یک بار دایر می شود، قرار است نسل نو از رهبران ارشد حزب معرفی شوند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید به آن عده از غیر نظامیان که میان طرفین جنگ در سوریه گیر مانده اند کمک رسانده نمیتواند. پیتر مور رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در ژنو گفت از تابستان گذشته به این سو جنگ و درگیری ها در سوریه روز به روز افزایش می یابد. ما در حالت قرار داریم که اوضاع انسانی روز به روز وخیمتر می شود و علی رغم این حقیقت که دامنه عملیات وسیع‌تر می شود، ما از عهده وضعیت وخیمتر برآمده نمی توانیم. پیتر مور رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود که مناطق در سوریه هستند که صلیب سرخ به علت جنگ و نزاع نمیتواند به آن دسترسی پیدا کند. و رسانه‌های ترکیه گزارش میدهند که یک طیاره ارمنی که راهی سوریه بود برای تلاشی در شرق ترکیه مجبور به نشست شد. این طیاره فرود آورده شد تا اطمینان حاصل شود که به رژیم سوریه تدارکات نمیرساند. گزارش‌ها میگویند که این طیاره به اساس توافق با حکومت ترکیه در شهر ارز روم در شرق این کشور مجبور به نشست شد. مقامات میدان هوایی گفتند که پس از تلاشی که 4 ساعت طول کشید و این طیاره اجازه داده شد که سفر خود را ادامه دهد. و پلیس عراق میگوید انفجارهای موتر بم امروز 4 نفر را در این کشور کشت و 16 تن دیگر را مجروح ساخت. از این جمله دو انفجار همزمان در شهرک محمودیه در 30 کیلومتری جنوب بغداد رخ داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم ترکیه خواهان تغییر در تشکیلات شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. ریاست امنیت ملی میگوید تحقیقات در مورد حملات راکتی از خاک ایران به افغانستان آغاز شده است. آیا مخالفین مسئله در سرحدات ایران با افغانستان نفوذ کردند؟ مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی در این مورد.
در سرحدات ایران قطعا مخالفین دولت افغانستان نمیتونه که بدون موافقه دولت ایران حضور داشته باشه.
پلیس چندین گروه جنایتکار را در کابل بازداشت کرده است. محاکمه علنی 4 تن از افراد پلیس محلی به خاطر تجاوز جنسی بر یک زن. کارمندان حقوق بشر از این محاکمه استقبال میکنند.
تدویر جلسات علنی جنبی وقایوی هم داره.
صحبت در مورد فوت یک وبلاگ نویس ایرانی در زندان این کشور و گزارش هم از کنگره حزب کمونیست چین. و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 6:38 شب است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. افغانستان و ترکیه امروز خواهان تغییرات در تشکیلات شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان این تقاضا را در جزیره بالی ابراز کردند. در 5مین اجلاس دموکراسی بالی در اندونزیا یک تعداد زیادی از رهبران جهان اشتراک دارند. شرح بیشتر از مقیم نائب.
افغانستان و ترکیه در اجلاس درباره دموکراسی روز پنجشنبه در جزیره بالی اندونزیا خواهان اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفت که ساختار کنونی شورای امنیت مانع اقدام علیه سوریه می شود. اندونزیا که میزبان رهبران افغانستان و ترکیه می باشد نیز این موضوع را تایید کرده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواستار یک نظم دموکراتیک جهانی شده گفت در جهان مؤسساتی وجود دارند که نه عادلند و نه دموکراتیک، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد که ممثل همه کشورها نیست. رئیس جمهور کرزی تایید کرد که این شورا را که 5 عضو در آن عقیبی تو را دارند نمیتوان دموکراتیک خواند. با گفته رئیس جمهور افغانستان روابط میان شورای امنیت سازمان ملل متحد و اسامبلی عمومی هم دموکراتیک نمی باشد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه که ماه گذشته خواستار تغییرات در ترکیب شورای امنیت سازمان ملل متحد شد، در بالی اندونزیا گفت رژیم سوریه بنابر مشکلات در این نهاد بین المللی به خشونت تشویق شده است. رئیس جمهور افغانستان در این اجلاس جهانی درباره دموکراسی در اشاره به تجربه افغانستان گفت دموکراسی تنها زمان پیروز شده میتواند که با فرهنگ و عنانات مردم هماهنگ باشد. حامد کرزی تجربه دموکراسی در افغانستان را بالاتر از توقع خوانده و دلیل آن را توجه به عنانات و رسم رواج های مردم دانست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید در خصوص حملات راکت ایران بر مناطق سرحدی این کشور تحقیقات را آغاز کرده است. این در حالی است که مقام های محلی نیمروز گفتند درست قبل از خاک ایران چندین راکت بر مناطق سرحدی این ولایت پرتاب شدند. پیش از این گزارش ها در مورد پرتاب راکت از خاک پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان به نشر رسیده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتنه دا از کابل.
در موج از نگرانی ها به خاطر ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان، این بار ایران پرتاب راکت به مناطق سرحدی این کشور را آغاز کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که والی نیمروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دو روز قبل چندین راکت از خاک ایران بر مناطق سرحدی این ولایت اصابت کرده است. در همین حال مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی در کابل از آغاز تحقیقات در این زمینه خبر می دهند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این اداره به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت پس از انجام تحقیقات جزئیات این قضیه معلوم خواهد شد.
در مورد حملات راکتی کشور ایران در این زمینه وزارت محترم امور داخله و وزارت محترم دفاع ملی معلومات بیشتر دارند. تحقیقات ما آغاز شده، انشالله عند الموقع خدمت هموطنان عزیز خود گزارش خواهیم کرد.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت دفاع کشور را نیز داشته باشیم، اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت از ابراز نظر در مورد خودداری کرد. این در حال است که محمد سرور ثبات والی نیمروز هنگام صحبت با رادیو آزادی گفت موضوع حملات راکتی ایران را با مقام‌های امنیتی کشور در میان گذاشته است. والی نیمروز همچنان گفت آنان وسایل و تجهیزات نظامی کافی در اختیار ندارند و آنها انتظار اقدامات مقام‌های کابل در این زمینه می باشند. در همین حال اعضای شورای ولایتی نیمروز حملات راکتی ایران را تقبیح می کنند و می گویند که این کشور با انجام این کار اهداف سیاسی را دنبال می کند. محمد نادر بلوچ یک عضو این شورا:
دولت مرکزی از جناب رئیس جمهور خوان این مسائل هستم که همچین مسائل با جدیت و قاطع پاسخ بده. اگر ما در مقابل همچین مسائل سکوت کنیم، شاید فردا ولایت سرحدی دیگه ما مورد عملات قرار بگیره که بعد از اون مسائل محکوم کردنشان به یک کلمه یا به یک سخن کفایت نخواهد کرد. آرزوی ما هست که از حکومت مرکزی همچون مسائل به شکل جدی پیگیری قضیه را حل و فصل کنند با مسئولین جمهوری اسلامی ایران.
این بار نخست نیست که افغانستان از سوی کشورهای همسایه مورد حملات راکتی قرار می‌گیرد. از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب می‌کند و این کار سبب کشته شدن چندین تن در ولایات نورستان و کنر شده است.
گزارشی بود در مورد حملات راکتی از خاک ایران به افغانستان. در گذشته افغانستان شاهد حملات راکتی و آن از خاک پاکستان به مناطق سرحدی خود بود. اکنون حملات راکتی از خاک ایران این سوال را پیدا می کند که آیا مخالفین مسلح افغانستان در آن سوی سرحدات ایران هم سنگر گرفته و بر افغانستان راکت فیر می کنند یا موضوعات دیگر هم در میان است؟ همین سوال را با تحلیلگر سیاسی احمد شاه سپر طرح کردیم که آقای سپر در پاسخ چنین گفت:
سلام به شما و به شنوندگان شما. ما به یقین هستیم که در سرحدات ایران قطعا مخالفین دولت افغانستان نمیتونه که بدون موافقه دولت ایران حضور داشته باشه. درست است که دولت ایران میخواهد در افغانستان از سابق هم میخواست مداخله داشته باشه و در افغانستان عمق استراتژی خود میپاله. یکی مسئله اساسی تحریکات ایران که ایران میخه آوی افغانستان که بسیار هست و فریمان است بدون ای که افغانا استفاده کنه از آوی خود سراسر به ایران بروه و ای در صورت ممکن است که در افغانستان تشنج موجود باشه، دولت حاکم نباشه و همچنان نتانه دولت زی باشه، نتانه که برای آوی خود افغانستان ها را اعمار نمایه. چون در این اواخر بند سلمه سرشکار شروع است، دولت ایران میخواهد که در سرحدات افغانستان تشنج ایجاد کنه و دولت مصروفی تشنج کنه و اعمار بند از پیش بمانه. با اینمی خاطر اینا هم مخالفین دولت تجهیز میکنه و تجهیزات هم روان میکنه، مواد منفجره و دیگه و دیگه. زی دومی شده میسته که ایران مخالف حضور امریکا در افغانستان است و اینا میخواهد که برای امریکا که در افغانستان حضور داره جنجال خلق شوه، اول اختلاف بین دولت افغانستان و امریکا تشدید شوه بخاطر دفاع سرحدات افغانستان، شاید از امریکا تقاضا داشته باشه که از خاک ما سرحدات ما دفاع کو، ولی امریکا حداقل فعلا نمیخواد که از خاک افغانستان به خاک ایران هجوم ببره یا عملیات بکنه. و مسئله سوم ای است که در این منطقه یک کوشش در کار است که میخواد امریکا را مستقیما وادار بیسازه که به خاک ایران و به خاک پاکستان بروه، چون در ایران و در پاکستان ذهنیتای ضد امریکایی به طور وسیع پخش شده و علی مخالفین امریکا و ناتو کوشش میکنه که مجموعه ممالک منطقه هستن کوشش میکنه که امریکا را مستقیما وادار بسازه تا به این دو جوامع مستقیما هجوم ببره.
تحلیلگر سیاسی احمد شاه سفر بود که در مورد حملات راکتی از خاک ایران به افغانستان و انگیزه های آن توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قمندان امنی کابل از بازداشت 5 گروه سارقین مسلح در شهر کابل خبر میدهد. ملپاسوال عبدالظاهر رئیس تحقیقات جنایی زون 101 آسمایی به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تعداد این سارقین به 13 تن می رسد. به گفته وی شماری از این سارقین متهم به قتل افراد بی‌گناه نیز می باشند. سهل لیوال از کابل گزارش می دهد.
مسئولین قماندانی امنیه کابل می گویند که این 5 گروه که تعدادشان به 13 تن می رسد به اتهام دزدی و قتل از ساحات مختلف شهر کابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مل پاسوال محمد ظاهر رئیس تحقیقات جنایی کابل به روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت که این اقدام پس از آن که نگرانی ها در مورد سرقت های مسلحانه در شهر کابل افزایش یافت صورت گرفت.
در چند روز اخیر یک تعداد سرقت های خرد و ریزه در شهر کابل صورت می گرفت که مردم از این آیه به تشویش بودند. بنابراین پلیس کابل دست به کار شد،
از این مرکز خود کابل زیر کنترل به صورت کل گرفتیم، چون تو امکاناتی که دست ما دیگه در اوضاع ما نیست. از او خاطر ما اقدام کردیم، شروع کردیم به دستگیری تعداد زیاد دوزا.
جمله 5 گروه از سارقین را که در خانه‌های مردم می‌رفتن سرقت می‌کردن دستگیر کردن.
و افزود پس از این در هر ناحیه شهر کابل اگر جرم اتفاق می‌افتاد در قدم نخست آمرین حوزه‌های امنیتی مربوطه مورد بازپرس و تحقیق قرار خواهند گرفت. به اساس معلومات قماندانی امنیه شهر کابل 13 تن که شماری از آنان مرتکب قتل نیز شدند ظرف 2 ماه گذشته دست به سرقت‌های مسلحانه در نقاط مختلف شهر کابل زدند. آنان که در توقیفخانه پلیس به سر می‌برند در حضور رسانه‌ها به جرم خیش اعتراف نمودند. رئیس تحقیقات جنایی کابل در رابطه با تامین امنیت بهتر شهر کابل اطمینان داده و از مردم نیز خواست تا با پلیس همکاری کنند. این سارقین در حال بازداشت شدند که مردم از بابت افزایش سرقت‌های مسلحانه در ساحات مختلف شهر کابل به خصوص در مکرورویان‌های شهر کابل نگرانند.
برای اولین دفعه
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
اولین بار روز چهارشنبه 4 تن از افراد پلیس محلی به خاطر تجاوز جنسی بر یک زن در کابل محاکمه علنی شدند. حامیان حقوق بشر از محاکمه این افراد استقبال نموده و گفتند که این محاکمه علنی به کاهش میزان جرایم در افغانستان نیز کمک خواهد کرد. در این مورد آرش همایون با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل مصاحبه انجام داده است که با هم بشنویم.
برای اولین دفعه متهمان به تجاوز جنسی به طور علنی در افغانستان محاکمه میشن. شما تأثیر هی حرکت در زمینه کاهش گراف همچو جرائم در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
بدون شک تدویر جلسات علنی در زوم ای که به نتیجه از این جلسه در صورتی که با میاره و موازین حقوق بشری با میاره محاکمیت لانه باشه با کسی که تخلف از قانون کرده او را به اکسرامت قانون مواجه میکنه جزای آجانه را باش میتن. گذشته از این جنبه وقایوی هم داره، یعنی کسایی که حاضر است و این سنه را با چشم میبینه اونا به این متصد میشن. اران کسی که در افغانستان تخلف از قانون کنه با همچون یک اکسرامت مواجه میشه. به اساس احکام قانون اساسی افغانستان جلسات باید علنی باشن که این عملی که تازه صورت گرفته از دید حقوق بشری یک عملی است که در مطابقت با احکام قانون اساسی و نظر و تقاضای قانون اساسی افغانستان تمامی جزاهای دوشه های جزایی باید جلساتش در افغانستان علنی باشه، مگر اینکه باشن در مواردی که محکمه حکم کنه، بعض موارد خاصی که موضوعات فامیلی باشن.
جرایم مربوط به تجاوز جنسی بسیار مسئله حساس است. بنان از لحاظ مسائل حقوقی افغانستان و مسائل مربوط به حقوق بشر چقدر این اقدام قانونی است؟
اینجا دو مسئله را باید از هم تفکیک کرد. یکی که تدویر جلسات علنی مفهومی داره که وقتی یک دوسیه در مرحله قرار میگیره که آیت قضایی بعد از اینکه او را مطالعه میکنه جلسه را به خاطر اصدار حکم خود دایر میکنه. یکی افشای متهمین است. ما در کشور خود 3 نوع جزای قانونی داریم. جزای اصلی، جزای تکمیلی، جزای طبیعی. پیش از اینکه یک نفر با حکم نهایی محکمه محکوم شود، اگر این تشهیر میشه از طریق رسانه، این عمل در تناقض با قانون جزای افغانستان است. خود همی تشهیر شدن یک جزای تکمیلی است و جزا با استثنای حکم محکمه دیگر جواز ندارم. مسئله تشهیر شدن پیش از صدور حکم محکمه این عمل ممنوع است نظر به حکم قانون، اما تدویر جلسات این حکم است که در قانون تصریح شده.
آقای احمدزی، یک عضو ولوسی جرگه افغانستان خانم فوزیه کوفی گفته است که این اقدام یک گام بسیار پر اهمیت و مهم است، به خاطر که برای اولین دفعه مجرمین و متخلفین از ولایت به کابل آورده میشن و محکمه میشن.
ما نظر وکیل صاحب در رابطه با این که میدوشه جزایی در نتیجه یک جلسه علنی بررسی شد این را تقدیر میکنم، این به عمل کاملا قانونی است. اما در رابطه با این مسئله که محکومین تماما از واحدهای اسرائیل و واحدهای اداری افغانستان بر جای تصمیم قضایی به مرکز مواجه شود، ما با این موافق نیستم، بلکه باید زمینه با گونه مسائل شود که در تمامی واحدهای اداری افغانستان محاکم کشور وجود داره و محاکم ما با محاکم ایفس تا واضح شود که همچون یک جلسات علنی را دایر کنه و در مطابقت و احکام قانون با متخلفین قانون اکسرامت داده شود.
شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در کابل بود که در مورد محاکمه علنی 4 فرد پلیس محلی در رابطه با تجاوز جنسی بر یک زن صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
یک وبلاگ نویس ایرانی در بازداشت وفات کرد. این وبلاگ نویس بعد از دستگیری و بازجویی توسط پلیس در زندان جان داد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که از ملیحه احراری می شنوید.
ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله ایرانی قبل از آن که در ماه گذشته گرفتار شود در وبلاگ خود نوشته بود با وی به خاطر بیان عقایدش که مخالف رژیم ایران است هشدار داده شده است. وی بیان کرده بود که آنان دیروز مرا تهدید کردند که مادرت به زودی جامعه سیاه خواهد پوشید به خاطر که تو دهان کلانت را نمی بندی. با اساس معلومات موجود بهشتی در 28 ماه اکتبر از خانه اش در منطقه رباط کریم توسط اعضای پلیس سایبر گرفتار شد. پلیس سایبر یا نظارتگر کامپیوتر به منظور سرکوب جرایم در آنلاین یا فضای مجازی اینترنت ایجاد شده است. در 6 نوامبر مقامات پلیس به خانواده بهشتی از مرگش خبر داده و گفتند مرده بهشتی را از بازداشتگاه کاریزک به دست بیاورند، جایی که در زمان سرکوب مظاهرات 2009 و انتخاب جنجال برانگیز دوباره احمدی نژاد به حیث رئیس جمهور حداقل 3 زندانی در آن در اثر شکنجه جان خود را از دست دادند. بهشتی که از وی به عنوان یک کارگر ساده و نانآور خانواده اش یاد شده، ظاهراً به جرم آنچه که در وبلاگ خود نوشته گرفتار شده بود. به نظر می رسد وی یک وبلاگ نویس ساده ای بود، زیرا در تماسی که با بسیاری از وبلاگ نویسان برجسته توسط رادیو آزادی گرفته شد، آنان گفتند بهشتی را نمی شناسند. خواهر بهشتی به کلمک وبسایت گروه مخالفان رژیم در ایران است گفت: آنان همسر مرا خواسته و برایش گفتند مادر ما را آماده کند و قبر برای برادرم بخرند و فردا مرده وی را تسلیم شوند. فقط همین. وی گفت: مقامات به خانواده ما هشدار دادند که با رسانه ها مصاحبه نکنیم. وی در وبسایت کلمه گفته است: مقامات به شوهرم گفتند که برادرم بیمار بود و اما برادرم هیچ بیماری نداشت. اما سه سایت خبری آنلاین به این قضیه نگاه کردند. کلمک سایت مربوط به رهبر مخالفان میر حسین موسوی است گزارش داده که زندانیان همراه بهشتی گفتند وی هنگام بازجویی در سلول 350 زندان ایوین که مبعث زندانیان سیاسی است مورد شکنجه جسمی قرار گرفته است. به گفته امراهان وی، بهشتی یک شب را در سلول 350 بسر کرد و یک نقطه سالم در جسمش دیده نمی شد. وبسایت سهام نیوز مربوط مهدی کروبی رهبر دیگر گروه های مخالفان در ایران هم از شکنجه شدن بهشتی توسط ماموران بازجویی خبر داده است. وبسایت باستاب امروز نیز گفته است که بهشتی در اثر شکنجه مرده است. با اساس گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی، در سالهای اخیر چندین محبوس سیاسی در ایران در بازداشت مردند. دریوری دیکی، یک پژوهشگر مسائل ایران در سازمان عفو بین الملل، به رادیو آزادی گفت: برای بررسی مرگ بهشتی در بازداشت به تحقیقات شفاف نیاز است. در حالی که مرگ در زندان در جاهای مختلف و کشورهای مختلف به دلایل مختلف اتفاق می افتد، متاسفانه در رابطه به این مرگ ها در ایران واقعا سوال ایجاد می شود که در زندان های ایران چی می گذرد؟ مرده بهشتی تا حالا به خانواده اش سپرده نشده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور چین کنگره حزب کمونیست آن کشور را افتتاح نمود و از اعضای کنگره خواست تا علیه فساد اداری مبارزه شدیدتر و جدیدتر انجام بدهند. انتظار می‌رود کنگره حزب کمونیست که برای یک هفته ادامه دارد از نسل جدید برای رهبری برگزیند. در این کنگره 2200 نماینده اشتراک دارند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که نکات مهم آن را از غفور ملکزاده متین می‌شنوید.
هوینتاو رئیس جمهور چین کانگرس ملی حزب کمونیست آن کشور را افتتاح نمود و به 2200 نماینده حزب کمونیست که در تالار بزرگ مردم جمع شده بودند اظهار داشت. آینده کشور و آینده حزب در معرض خطر قرار دارد. هوینتاو گفت: مخالفت با فساد و ساختن یک حکومت صادق و شفاف موضوع و موقف روشن است که حزب از آن حمایت می نماید و این یک موضوع مهم سیاسی است که مردم به آن توجه دارند. اگر ما جلو فساد را به درستی گرفته نتوانیم، برای حزب مولک ثابت خواهد شد و حتی باعث سقوط حزب و باعث سقوط کشور خواهد گردید. این هشدار هوینتاو رئیس جمهور چین انعکاس آن پیام است که 10 سال قبل در جریان انتقال رهبری قبلی تحویل کانگرس داده شده بود. در سال 2002 میلادی حزب کمونیست هشدار داد که اگر جلو فساد گرفته نشود حزب به سوی نابودی خواهد رفت. فکر می شود که در دور فعلی انتقال رهبری، شی جین‌پینگ معاون رئیس جمهور عوض هوینتاو در مرحله اول به حیث رئیس حزب و بعدن در ماه مارچ سال 2013 به حیث رئیس جمهور تعیین شود. انتظار می رود که لی کی‌قینگ معاون اول صدر اعظم به حیث صدر اعظم چین تعیین گردد. رئیس جمهور چین به کنگرس ملی گفت: ضرورت است تا حزب بیشتر دموکراتیک باشد. اصلاح در ساختار سیاسی یک بخش مهم اصلاحات عمومی چین است. ما باید تلاش های دوامدار و فعال انجام بدهیم تا در ساختار سیاسی اصلاحات بیاوریم و دموکراسی برای مردم را وسیع‌تر، عمیق‌تر و عملی‌تر بسازیم.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش در مورد کنگره حزب کمونیست چین، برنامه های امروزه رادیو آزادی هم به پایان میرسد. برنامه بعدی ما ساعت 7 صبح فردا آغاز میشود و تا ساعت 7 شام دام خواهد کرد. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و مددگارتان.